أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 991 از منهاج حضرت آیت الله سیستانی بود. بحث خرید و فروش طلب رو مطرح کردیم. ایشون در مسئله 991 فروعی رو مطرح کردن. ما عرض کردیم میتونیم مسئله 991 رو به 7 تا فرع مبدل بکنیم. اساس این مسئله بحث خرید و فروش طلب بود. البته بعد ایشون در ذیلش به این مناسبت فروعی رو مطرح کردن که دقیقا خرید و فروش طلب نبود، حالا اسمش میشه خرید و فروش دین. من فرمایش آیه سیستانی رو در دیروز تقریبا مطرح کردم، عرض کردم اگه اجازه بدید همین کلام رو به صورت دیگه مطرح کنیم، مقداری روان‌تر بشه فهمش. این نموداری که پای تخته کشیده شده ظاهرا همون نموداری است که من خودم تقدیم کردم خدمت جناب آقای رفعت نیا و بهشون زحمت دادیم. ما کل مسئله 991 ایشون رو به این صورت نموداری کردیم، گفتیم که ما یه فروش طلب داریم و یه خرید و فروش کلی مافزمه داریم. فروش طلب همون چیزی است که ایشون تعبیر میکنن که دین سابقه بر عقد باشه. ما از این تعبیر کردیم به فروش طلب. گفتیم فروش طلب خودش سه قسم کلی داره. یا شما طلبی رو به مال شخصی، یعنی به عین خارجی میفروشید. در اینجا گفتن اگر مستلزم ربا نباشه اشکالی نداره، شما از کسی طلب دارید، طلبتون رو بفروشید. به چی بفروشید؟ به مال شخصی بفروشید. این مال شخصی میتونه پول باشه، بگید این 3 میلیونی که رو میزه. میتونه متاع باشه، بگید به این گوشی میفروشم. پس یه وقت اینه که شما طلب رو به مال شخصی میفروشید. ایشون فرمودن که مادامی که مستلزم ربا نباشه مشکلی نداره که شما طلبتون رو به مال شخصی بفروشید. خب این که میگیم بفروشید، خریدارم میتونید طلب کسی رو به مال شخصی بخرید دیگه، فرق نمی کنه. وقتی ما از فروش صحبت میکنیم بحث خریدش هم روشن میشه. گاهی وقتا اینه که شما طلب رو به کلی در ذمه میفروشید، به مال شخصی نمیفروشید، به کلی فزمه میفروشید. وقتی طلب رو به کلی فزمه میفروشید یا طلب رو به خود بدهکار میفروشید یا به غیر بدهکار میفروشید. مثلا فرض میکنیم یا آقایی به شما مدیون 100 دلار بده، همین 100 دلار رو به همون آقای بدهکار میخواد بفروشید. این فروش طلب به خود بدهکار. این رو در مسئله بعد ایشون صحبت میکنن که شما طلب رو بخواد به خود بدهکار بفروشید. عرض کردیم این کسی 100 دلار به شما بدهکار است، شما ازش طلب دارید، همین 100 دلاری که ازش طلب دارید میخواد به خودش بفروشید. اینو تو مسئله بعد صحبت میکنن، اینجا من ادامش ندادم چون مال مسئله بد بود. کلی فزمه در برابر مال شخصی است. مال شخصی میگید به این 3 میلیون تومان، این میشه مال شخصی. یه وقت میگید من میخوام 100 دلار رو به یک 3 میلیون کلی بفروشم. آره خب من دیگه میخوام به عبارت ایشون نگم، کنید عبارت، آره شما به این عبارت ما گوش کنید دقیقا همون حرف ایشونه ولی به یه عبارت دیگه. شما الان دارید طلبی رو دارید و این طلب رو دارید به کلی فزمه میفروشید، یعنی به مال شخصی نمیفروشید، کلی فزمه. آقا این 100 دلار رو من به 3 میلیون تومان میفروشم، نه 3 میلیون شخصی، این 3 میلیون خاص نه، یه 3 میلیون کلی که شما اون 3 میلیون هر 3 میلیونی رو میتونید بدید، این میشه کلی فزمه. پس شما طلبی رو میفروشید به کلی فزمه، عرض کردیم به بدهکار که مسئله بعدیست، حالا به غیر بدهکار میخواد بفروشید. خب اگر شما میخواد طلبی رو بفروشید به کلی فزمه به غیر بدهکار، اینو اما نقد میفروشید اما نسیه میفروشید، یعنی اون کلی فزمه مثلا 100 دلار به 3 میلیون تومن، اون 3 میلیون تومن یه 3 میلیون تومن نقده، میره آقا من 100 دلار از زید طلب دارم، اون 100 دلاری که از زید طلب دارم به تو به 3 میلیون کلی میفروشم. این 3 میلیون اما نقد است اما مدت داره، میگم به 3 میلیون الان یا به 3 میلیون یه ماه بعد میفروشم، این دو صورت داره دیگه. پس یه طلبی دارید از زید 100 دلاره، این 100 دلار رو میخواد به یک نفر دیگه بفروشید به غیر بدهکار به کلی فزمه. این کلی فزمه میتونه نقد باشه، میتونه چی باشه؟ میتونه نسیه باشه. اگه نقد باشه جایز است، یعنی جایزه که شما طلبی که دارید به کلی فزمه به صورت نقد بفروشید، بگید این آقا قرار 100 دلار به من بده، من این 100 دلاری که بر ذمه اون آقاست و از او طلب دارم به تو به 3 میلیون تومن نقد میفروشم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که 3 میلیون از این آقا میگیرید، 3 میلیون از این آقا میگیرید و این آقا هم باید بره 100 دلار رو از اونهای زد بگیره. کلی فزم است.
طلب عجلش برای بسید یا نرسید؟
خب فرق نمی کنه تو، الا اینکه سلف باشه. کلی فزمه است.
کلی فزمه نسیه دیگه میشه، کلی فزمه میشه طلب آخر.
چی میفهمید؟ نه دیگه کلی فزمه است دیگه. کلی فزمه یعنی من چیزی که دارم عقد میکنم یک طرفش طلب منه، یک طرفش ثمنیه که کلی فزمه است. اون کلی فزمه که ثمن منه اما میتونه نقد باشه و اما میتونه نسیه باشه. پس من دارم اون طلبی که دارم به کلی فزمه میفروشم، کلی فزمه میتونه نقد باشه میتونه نسیه باشه.
کلی فزمه که نقد داره من نسیه قرارم بده. کلی فزمه نسیه میشه طلب آخر دیگه. با طلب آخر
چه کار داره؟ نه طلب یعنی دین سابقه بر عقد. کلی فزمه و عقده. طلب که میگیم یعنی ما قبل از اینکه عقد بکنیم از یک کسی طلب داریم.
تقسیم کردیم به بدهکار و غیر بدهکار. اگه مال عقده کرد اگه واسه انبسار معنا داره. همش اینا بدهکار غیر بدهکار تقسیم میشه.
فرض اینه که یه طلبی وجود داره پس یه بدهکاری هم وجود داره. میکنید مقسم ما فروش طلبه. وقتی مقسم ما فروش طلبه یعنی پس یه بدهکاری وجود داره که ما ازش طلب داریم دیگه. بدهکار که نمیشه نباشه وقتی ما فرض کردیم که طلب داریم. نکنید آی سیستانی فرمودن دین سابق بر عقد، دین حاصل از عقد. ما به جای این قضیه گفتیم آقا ما یه طلبی داریم میخوام این طلبمونو بفروشیم، این طلبمونو اما به یه مال خارجی میفروشیم، اما به کلی فزمه میفروشیم و اما به طلب آخر میفروشیم. سه قسمی بیشتر نداره. اگه طلب رو به مال خارجی بفروشیم ایشون گفتن که مادامی که مستلزم ربا نباشه درسته. اگه طلب رو به کلی فزمه میفروشیم یا به خود بدهکار میفروشیم یا به غیر بدهکار میفروشیم. به غیر بدهکار که میفروشیم یا نقد میفروشیم یا نسیه میفروشیم. اگه نقد بفروشیم اشکال نداره الا در سلف که توضیح میدیم. اگه نسیه بفروشیم اشکال داره؟
اشکال داره.
بله. اینجا هم همین رو نوشتن من نمیدونم چیه. جایز نیستیم. درست نمیشت. حالا اون سلف هم من توضیح میدم. و اما این که ما طلبمون رو میخوام به یک طلب دیگه بفروشیم، من میگم آقا من 100 دلار از آقای زی طلب دارم، اونم میگه من 3 میلیون تومن از آقای امر طلب دارم، پس بیا اون 3 میلیونی که من طلب دارم به ازای اون 100 دلاری که تو طلب داری، پس طلبمون رو داریم به یک طلب میفروشیم. در اینجا آقایان گفتن که مطلقاً باطله، این فروش دین به دینه که طلب به طلب رو نمیشه فروخت. خب بله، حتی به خود بدهکار طلب به طلب رو نمیشه فروخت، بیع دین به دین. مصالحه میشه کرد، من دیروزم عرض کردم نکنید یه بیع داریم، یه مصالحه داریم، یه تهاتر داریم. ما الان میگیم بیع نمیشه کرد، آقایان میگن مصالحه میشه کرد. البته این بین فقها محل اختلاف، بعضی معتقدن مصالحه هم نمیشه کرد، ولی حداقل های سیستانی نظرشون اینه که مصالحه میشه کرد. یکی هم بحث تهاتره، تهاتر هم که میدونید دو قسم داریم، یه تهاتر اختیاری داریم، یه تهاتر قهری داریم. تهاتر قهری که دست ما نیست، یعنی گاهی وقتا دوتا دین با همدیگه تهاتر میشه به صورت قهری، خواسته یا نخواسته. یه تهاتر اختیاری داریم، اون بحث تهاتر اختیاریه که بعضی میگن تهاتر اختیاری خودش همون یه قسم مصالحه است دیگه، مثلا تهاتر اختیاری غیر از مصالحه نیست. حالا من فعلا بحثم به دین به دینه، چون مسئله 991 ناظر به بیع بود، الان فعلا دارم میگم بیع دین به دین میشه کرد یا نه. شما اگر یک طلبی دارید، طلبتون رو نمیتونید به طلب دیگه بفروشید. وقتی که ما بحث از طلب میکنیم یعنی دین سابقه بر عقد دیگه. وقتی میگیم طلب یعنی قبل از اینکه ما عقد بکنیم یه طلبی وجود داشته، یه دینی وجود داشته. بعد ما اومدیم گفتیم حالا بیع کلی فی الذمه چی میشه؟ این میشه دین به عقد. بیع کلی فی الذمه چی میشه؟ میشه ما یه بیعی بکنیم که ثمن و مثمن هر دو کلی فی الذمه باشه یا نمیشه این کارو کرد؟ این آوردیم در قسم بعد، خرید و فروش مال به صورت کلی فی الذمه. گفتیم خرید و فروش مال به صورت کلی فی الذمه اگر هر دو مدت دار باشن جایز نیست، میشه کالی به کالی. پس این که شما سمن کلی فی الذمه باشه، مثمن هم کلی فی الذمه باشه، هر دو مدت دار باشن. اگر کلی فی الذمه است یکیش باید حال باشه، یعنی شما میگید یه ماشینی با این مختصات به ازای این مبلغ پول، اون ماشین یه ماهه، پول دو ماهه، اینه میشه، این میشه کالی به کالی. پس هر وقت سمن و مثمن کلی فی الذمه باشن نمیشه هر دوی اینها مدت دار باشن، لا محاله، باید یکی از اینها حال باشه. اگر یکی از اینها حال باشن بیع کلی فی الذمه میشه جایز. خب حالا از همین خرید و فروش کلی فی الذمه حضرت های سیستانی چی تعبیر کردن؟ گفتن که دین حاصل از عقد، حاصل از بیع، چون وقتی شد کلی فی الذمه میشه دین دیگه. هر وقت شما معامله میکنید با کلی فی الذمه، اونی که به سبب بیع حاصل میشه دین است. وقتی شما یه چیزی رو خریدید مثلا به 100 میلیون تومان، شما شدید 100 میلیون بدهکار، پس حاصل این بیع چی شد؟ حاصل این بیع این شد که شما 100 میلیون بدهکار شدید، یه دینی به سبب بیع حاصل شد. ما اومدیم اسمشو گذاشتیم خرید و فروش کلی فی الذمه. حالا بگید اگه یک طرفش کلی فی الذمه بود، اون طرف دیگه چی بود؟ طلب بود، اون که در اقسام قبل ما بود. من فکر میکنم با این نموداری که ما کشیدیم مسئله 991 حضرت های سیستانی همچی خیلی روشنتر فهمیده شد. به جای اینکه بگیم دین حاصل از عقد، دین سابق بر عقد، یکی حاصل از عقد، یکی سابقه بر عقد، یکی معجل، یکی حال، یکی اینطوری، من به نظرم میاد اینطوری. حالا اونم عرض میکنم اونجا. البته من یه نمودار دیگه هم کشیدم براتون، یعنی یه جور دیگه هم این مسئله 991 رو بگم، ولی دیدم باز این روان‌تر از اونه.
الان در تنزیل دین همیشه به
نه تنزیل دین عرض کردم، فروش طلب به خود بدهکار
باید حتما به نقد باشه یا میتونه به طلب دیگه باشه. یعنی او آقا به جای چک 6 ماهه من که بهش میدم یه چک 4 ماهه یکی دیگه رو، اینطوری نمیشه؟
اون میشه فروش طلب به طلب. نه جایز نیست به دین به دین. نه یه وقت تنزیله یه وقت باز فروش طلب به طلبه. تنزیل دین اینه که یا آقای به من 100 میلیون بدهکاره، قرار است ما دیگه بده. میگم آقا 100 میلیون رو بیا 90 میلیون الان به من بده. پس ما در حقیقت 100 میلیون رو داریم معاوضه میکنیم با 90 میلیون. من دارم طلب خودم رو میفروشم، طلب من چقدر بود؟ 100 میلیون بود. دارم میفروشمش به چقدر؟ به 90 میلیون. به کی دارم میفروشم؟ به خود بدهکار دارم میفروشم. به چی میفروشم؟ به قیمتی پایین تر. پس من دارم طلب خودم رو به خود بدهکار به یه قیمت کمتری میفروشم. عرض کردم فروش طلب به کلی در ذمه به خود بدهکاره. این میشه مسئله 992 منهاج. اینو فعلا ما بحثشو نکردیم که ایشون میفرمان جایزه، شما میتونید طلب خودتون رو به خود بدهکار به قیمت کمتری بفروشید. 100 میلیون رو من فروختم به 90 میلیون، اون 3 ماهه بود، این نقد است، اینطوری فروختم.
من الان چک ثالث
شما اگر چک
ثالث رو مدت کمتر و مبلغ کمتر،
اگر چک ثالث رو بدید این میشه خرید دین به دین.
این خرید دین به دین به خود بده
نمیشه. دیگه حالا اینو من چون به بدهکار 992 اجازه بدید واردش نشم، چون اگه واردش بشم این فرو من اصلا بدهکار رو
تقسیم نکردم،
من بدهکار رو اصلا اینجا دیگه واردش نشدم چون مال مسئله بعد بود، من همین مسئله به غیر بدهکار رو وارد شدم، الا اینکه به سلفش مون، اینجا به سلف موند. آره حال نه کلی فزمه است، دقت کنید مفهوم کلی فزمه با مفهوم نقد متفاوته. کلی فزمه ممکنه حال باشد، کلی فزمه ممکنه معجل باشه. حال باشه، من حال رو دیروز تعریف کردم، حال یک معناش اینه که بی مدته. شما میگید آقا من این جنس رو به 100 میلیون میفروشم، وقتی نگید 100 میلیون 10 روزه 15 روزه یه ماهه، میشه حال. حال یعنی چی؟ یعنی وقت براش تعیین نکردید، مدت تعیین نکردید. هر وقت کلی فزمه رو مدت براش تعیین نکردید این حاله. حاله یعنی چی؟ یعنی نقده. یکی هم معجلی که به هر حال تاریخش برسه که الان محل بحثمون نیست. آره حال همون حکم نقد رو داره، حال حکم نقد رو داره. ما عرض کردیم مثلا شما وقتی میرید جنس میخرید، اگه بگید آه این گوشی چنده، میگه 5 میلیون تومان، شما گوشی رو بر میدارید بعد 5 میلیون رو میگید 20 روز دیگه میدم، میگه نه ما که نگفتیم 20 روز. وقتی میگیم 5 میلیون زمان براش تعیین نمیکنیم، معناش چیه؟ معناش یه 5 میلیون نقد. پس هر وقت اجل شما تعریف نکنید معناش نقد بودنه، حال بودنه. حالا البته حال دیروز هم عرض کردم حال دقیقاً به لحاظ مفهومی مترادف با نقد نیست، ولی احکام نقد رو داره. مثلا قرضی که براش عجل تعریف نشه میگن حاله. حاله یعنی چی؟ یعنی هر وقت قرض دهنده خواست میتونه مراجعه کنه بگه آقا پولمو بده. شما بگید آقا 5 میلیون به من قرض بده، قرض دادین. 10 روز دیگه میگید آقا 5 میلیون ما رو بده. میگیم آقا ما که هنوز 10 روز بیشتر نگذشته. میگه خب ما که نگفتیم 20 روزه، نگفتیم یه ماهه. این میشه حال. یعنی هر وقت شما براش وقت تعیین نکنید، این آقای قرض دهنده هر وقت بخواد میتونه مراجعه کنه بگه آقا اون پولی که بهتون قرض دادیم بده. ما پارسال گفتیم الا این که انقدر این زمان نزدیک باشه که قرض بی‌معنا باشه. الان قرض داده مثلا یه ساعت دیگه میگه آقا پول ما رو بده، میگه بابا ما که هنوز تازه گرفتیم پول رو نتونستیم بشماریم، تو میگه بگی پول ما رو بده. این عرفن میگن این مقدار مراجعه نمیتونه بکنه، در غیر این صورت حکم حال رو داره. اصلا طلب چه هنوز حال نشده باشه چه حال شده باشه طلبه، مادامی که شما طلب رو اخذ نکنید طلب طلبه. مثلا فرض کنید شما از یه آقایی پول میخواد، ایشون هم چک به شما داده برای اول مهر ماه، امروز هم 11 مهر ماه، شما هم نرفتید بگیرید، پولم تو حسابه، ولی کماکان طلب طلبه. طلب تا قبل از قبض حکم طلب رو داره، تا قبل از قبض. ولی اون میگه آقا مثلا 11 روز پول تو حساب هست، چکم که به شما دادیم شما مراجعه نکردید. حالا یه بحثی آقایون دارن که آره اگر تا تو حساب اونه طلبه، تا تو حساب اونه طلبه. تا تو حساب اونه طلبه، هنوز فرق نمیکنه در طلب بودن، یعنی تا پول تو حساب. فقط آقایون یه بحثی دارن، حالا اگر پول رو اون آقا ریخ به حساب شما ولی شما از حساب برداشت نکردید، یه بحث عرفی و مصداقی است که شاید خیلی هم جا نداره که خود مراجع تو این بحث وارد بشن. بعضی از آقایون ریخته شدن پول رو تو حساب آدم قبض نمیدونن، میگن قبض برداشت از حسابه. مثلا شما به من بدهکارید، پول رو به حساب من واریز میکنید، میگن هنوزم قبض حاصل نشده. قبض اون زمانی است که من برم از حسابم برداشت کنم. یه اختلاف عرفیه که اصلا مفهوم قبض صادق یا صادق نیست. اجازه بدید ما دیگه اینقدر ریز نشیم، اینا مفاهیم عرفیه که عرف به این قبض میگه یا قبض نمیگه. همینه، وقتی میگن قبض نشده میگن ادا هم حاصل نشده. حالا نیا کنید اینا فعلا بحث فرعی ماست، اجازه بدید ما از اصل بحثمون دور نشیم، اونا بحثای حاشیه و فرعیست، بهش میرسیم دیگه. ما در ادامه بحث دین و اینا به بحث قبض و اقباض میرسیم. البته پارسال یه مسئله بود و اون این بود که مادامی که طلب را طلبکار مطالبه نکنه آیا بدهکار وظیفه پرداخت داره یا نداره. من به شما مدیونم اما شما هم نمیگید دین منو بده. این پارسال اشاره کردیم که ما نظرمون این بود که وظیفه و وجوب پرداخت رو داره. بعضی از فقها گفتن نه، اگه خود طلبکار نمیگه پول منو بده شما واجبی به نام پرداخت ندارید، هر وقت اون مطالبه کرد شما باید بدید، تا مطالبه هم نکرد خودش مطالبه نکرد. حالا اون یه بحث دیگه است. اجازه بدید از اصل بحثمون بیرون نریم، چون خود همین فروز این بحث رو باید ببینیم. عرض کردم این خرید و فروش دین و تعهد یه مسئله مهمی است. ما الان چندین مدل قرارداد داریم که این قراردادها هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی رایج، اساسش هم خرید فروش دین و تعهده. میخوام به اون قراردادها برسیم، به خاطر این باید حکم فقهیشو به خوبی کار کنیم. خب حضرت های سیستانی فرمودن الا در بحث سلف. ایشون در بحث سلف، شما عبارتو که دارید اینجا، ایشون در بحث سلف فرمودند که صح الا فی بیع المسلم فی قبل حلوله فانه لا یجوز بیعه من غیر بایعه بعد حلوله و من بایعه مطلقا الا تفصیل تقدم. نه من اشتباه خوندم، چی بود عبارت؟ ها، لا یجوز بیعه من غیر بایعه مطلقا و یجوز بیعه من غیر بایعه بعد حلوله و من بایعه مطلقا علی تفصیل تقدم. در بیع سلف میگن سلف رو به غیر بایع نمیشه بفروشین الا بعد از حلول. ما عرض کردیم سلف اونی که ما الان پولو میگیریم که کالا رو بعدن تحویل بگیریم. شما رفتید پول واریز کردید، گفتن دو ما دیگه بهتون ماشین میدیم، این بیع سلفه، درسته؟ این ماشینی که قرار شما دو ما دیگه تحویل بگیرید الان نمیتونید بفروشید، به غیر بایع نمیتونید بفروشید. به خود ایران خودرو ممکنه بتونید بفروشید که میگیم، ولی به غیر بایع نمیتونید بفروشید. پس کلن در بیع سلف که پول رو الان شما میدید که کالا رو بعدن تحویل بگیرید قبل از حلول اجل، یعنی قبل از اینکه اون دو ماه فرا برسه، به غیر بایع مطلقاً نمیشه فروخ. مطلقاً نمیشه فروخ یعنی نه نقد و نه نسیه. اما چی؟ و یجوز بیعه من غیر بایعه بعد حلوله. اما بعد از حلول اجل یعنی اون دو ماهی که شد میتونید به غیر بایع هم بفروشید، حالا اونو میگیم. و من بایعه مطلقا، به بایع هم مطلقا میتونید بفروشید. این مطلقا بعد میگن علی تفصیل تقدم، مطلقا یعنی چه قبل از حلول اجل چه بعد از حلول اجل، اما تفصیل داره. قبل از حلول اجل به بایع میتونید بفروشید ولی نقد باید بفروشید. بعد از حلول اجل به بایع میتونید بفروشید هم نقد و هم نسیه. پس به بایع سلف رو مطلقا میشه فروخ. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قبل از حلول اجل چه بعد از حلول اجل. اما بازم تفصیل داره. چیه تفصیلش؟ تفصیلش اینه که اگه قبل از حلول اجل بفروشی باید نقد بفروشی، اگه بعد از حلول اجل بفروشی هم میتونی نقد بفروشی هم میتونی نسیه بفروشی، ولی مطلقا میتونی بفروشی، یعنی به بایع حتی قبل از حلول اجل میتونی بفروشی.
صدی خرید فروش به خود بایع، مجموعه خرید فروش به خود بدهکار نمیشه؟
حالا من اینو توضیح بدم بعد جواب سوال شما رو مثلا نکنید. پس در بیع سلف که شما ثمن رو نقد پرداخت میکنید که مثمن رو به مدت بگیرید، الان پولو دادید که کالا رو دو ماه تحویل بگیرید، تا اون سر رسیده نرسیده یعنی اون دو ماه نشده، شما حق فروش اون کالا رو به غیر بایع نخواهید داشت. عرض کردم ماشینی که هنوز موقع تحویلش نشده شما نمیتونید به غیر بایع بفروشید، ولی اگر موقع تحویلش شد یعنی وقتش رسید بعد از حلول اجل شما میتونید به غیر بایع هم بفروشید. چرا؟ چون الان دیگه وقت تحویل کالا رسیده. ولی بیع سلف رو به غیر بایع قبل از حلول اجل هم میشه فروخ. شما رفتید از یه آقای یه کالایی رو خریدید، پولش رو دادید، قرار دو ماه دیگه کالا رو به شما تحویل بده، یه ماه گذشته به خود اون آقا میگید که آقا بیا همون کالایی که قراره به من یه ماه دیگه تحویل بدی از من بخر، میشه فروخت. ولی اگه قبل از حلول اجل به بایع بفروشین فقط باید نقد بفروشین، باز دیگه نمیتونید مدت بفروشید. یعنی بگید اونی که یه ماه دیگه قراره به من خلاصه تحویل بدی بیا مدت از من بخر، مدت نمیشه، باید نقد بفروشید. ولی اگر سر رسیدش رسید یعنی سر اون تاریخ رسید هم میتونید نقد بفروشید هم میتونید نسیه بفروشید. من این تفصیل تقدم رو توضیح دادم. خب البته این همه یه قصه بیع سلف نبود. من چون ممکنه سوال بر شما ایجاد بشه، ایران خودرو قرار بوده دو ماه دیگه به ما ماشین رو تحویل بده، حالا شده دو ماه دیگه ولی میگه ماشینی در کار نیست، یعنی حلول اجل شده ولی ماشینی وجود نداره، میتونم اینو بفروشم یا نمیتونم اینو بفروشم، یه بحثیه. این حلول اجل که ایشون میگن بعد آقایون میگن که این که میگیم بعد از حلول اجل در فرض شما میتونید بفروشید که قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه، یعنی ممکنه که سر رسید تحویل کالا فرا برسد کالایی نباشه، شما از یه آقای دو ماه خریدید، به دو ماه که مراجعه میکنید میگید تو گمرک گیر کرده هنوز نتونستم کالا رو ترخیص کنم. خب حالا الان که حلول عجله میشه فروخ ولو کالایی وجود نداره؟ میگن نه، باید قدرت بر تسلیم وجود داشته باشه. یعنی خواستم بگم این تمام مسئله سلف نبود، چون ما الان سلف رو بحث نمی کردیم، ما خواستیم زین مسئله 991 رو برای شما توضیح بدیم، از این جهت گفتیم، و الا باز تو بحث سلف یه نکات و مواردی داره که اونو تو سلف باید با هم بحث کنیم.
سلف
بله از مصدیق طلب
بله کردیمش از
دلیل خاص داریم.
نه به لحاظ فرق کرد با اون طلب هایی بالا گفتیم طلب رو به مال کلی بفروشیم، حالا طلب هم از اون طلب سلف باشه غیر سلف باشه خب یه حکم خاص پیدا کردن.
آره سلف دلیل خاص داره که سلف رو نمیشه فروخت
به غیر بایه، یعنی بایه شکر نمیشه شد.
به غیر بایه نمیشه فروخت، دلیل خاص داره.
اون چیزی که خلاف قاعده شد همین
غیر بایه بود.
بایهش که اون مثل بالا بود. چون تو بالا گفت وقت طلبه مدت دار نمیشه فروخت، به کلیه زمان مدت دار نمیشه فروخت، ولی به کلیه زمان نقدی میشه فروخت، حال میشه فروخت.
درست.
مثلا بایه هم گفت این همجوری بس اون غیر بایهش دلیل خاص شد. این فرق کرد با بقیه
بله. بله ولی خب سلف رو ما به خاطر دلیل خاص جدا کردیم دیگه. فقط نقد داره. نه مشکل کالی به کالی نیست، این به خاطر دلیل خاص سلفه. کالی به کالی این بود که هر دو مافی ذمه باشه، این یه در طرف طلبه یه طرف مافی ذمه است. حالا نگاه کنید کالی به کالی، من ادامه این بحث باید به کالی به کالی بپردم. کالی به کالی اساسا مال فقه اهل سنت بوده، از فقه اهل سنت این ادبیات اومده در فقه شیعه، بعد در این که آیا بیع کالی به کالی دقیقاً کدوم یکی از فروع بیع دین بدینه یه اختلافی بینش وجود داره. من دیروز نظریه حضرت های سیستانی رو گفتم که های سیستانی معتقدن که بیع کلی به کلی معجلن میشه بیع کالی به کالی، یعنی شما کلی فزمه مدت دار با کلی فزمه مدت دار، شما بگید آقا یه ماشین دو ماهه به ثمن سه ماهه، ماشین رو دو ماه دیگه تحویل میگیرید، پولم سه ماه دیگه تحویل میدید، یعنی وقتی دو شیئی که ثمن و مثمن هر دو کلی فی الزمن و هر دو معجلن یعنی مدت دارن، این میشه به یه کالی به کالی. ولی حالا اینکه دقیقاً کالی به کالی فقط این قسمه یا اقسام دیگه میگیره این یه محل خلاف هم هست، حالا اونم اجازه بدید بحث میکنیم. این بحث رو ما هنوز باهاش کار داریم، بحث مهمیه، زود نمیخوام ازش رد
شم. عبارت ایشون مالی فقط شروع شد که یسه آقای دین به مال خارجی، یعنی این عبارت خودش اشکال داره دیگه، یعنی به دین این دین مسلم و فیر باشه غیر مسلم و فیر باشه، این همه اینجا هم تأثیر داره دیگه، نه داره
بیع دین به مال خارجی؟
اگه این دین مسلم و فیر باشه بازم به مال خارجی نمیشه قبل حلول اجل.
خب
مسلم و فی همه جا باید بیاد، لذایی باید کلا جداش کنیم. شما هم باز این وسط تقسیم آوردین تو خود طلب به مال شخصی هم این باید بیاد.
نه کنید، من اگر میخواستم خودم بحث رو بیارم یه جور دیگه بود، این نمودار نمودار فرمایش های سیستانی بود، اونم مسئله 991، یعنی من خواستم فرمایش ایشون رو در قالب نمودار بیارم، نخواستم خودم از اصل نمودار بکشم، فرمایش ایشون رو خواستم بیارم که اینطوری آوردم. خب حالا اجازه بدید ما تقریبا با صورت مسئله آشنا شدیم، الان ما فتوای ایشون رو گفتیم دیگه، حالا تازه میخوام وارد ادله بشیم، تازه ببینیم ادله بحث چیه. بعد از ادله من به نظر فقها میپردازم، متقدمین چی گفتن، متأخرین چی گفتن، بعدم باز فروع و شقوق رو بیش از مسئله آی سیستانی میپردازیم. من فعلا یه توضیح مختصری از مسئله و صورش و اینها پیدا کردیم، حالا تازه میخوام وارد در بحث بشیم. الان میخوام من ادله بحث رو بهش بپردازم. در ارتباط با ادله بحث، مرحوم شیخ خود در وسائل در دو جا این روایات مربوط رو آوردن. البته خود ایشون باز ارجاع به جای دیگه دارن، ولی عمدتاً دو جاست که خیلی به بحث ما مرتبطه. ما اجازه بدید روایات رو بخونیم، اسانیدش رو بررسی کنیم، فقه الحدیثش رو کار کنیم، بفهمیم که یعنی چی. الان ما یه مقداری آشنایی با صورت مسئله پیدا کردیم، بعد به کلام فقها هم میرسیم. وسائل جلد 18 صفحه 299 اونو بیارید، این یک جاییه. بعدش هم باب 15 بعدش میخونم. من الان فعلا وسائل جلد 18 صفحه 299 میخوام روایاتشو بخونم. آوردید؟ روایت اول محمد ابن الحسن به اسنادی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی عن اسماعیل ابن عمرو عمر انه کان له علی رجلین، همین دیگه روایت دیوست، کان علی رجلین دراهم فعرز علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الی اجل فامر اسماعیل یسأله فقال لا بأس بذلک فعاد الیه اسماعیل فسأله عن ذلک و قال انی کنت امرت فلانا فسألک عن فقلت لا بأس فقال ما یقول فیها من عندکم قلت یقولون فاسد فقال لا تفعل فإنی اوهمت. کان له علی رجل دراهم یعنی طلب داشت. اون آقا گفت که یک کسی اومد گفت که اون دراهمی که از او آقا میخوای بیا به جاش طعام بردار، اون دراهمه مال من. پس الان قصه چیه؟ قصه اینه که ما از یک کسی طلب داریم، میخوام از یک کسی طعام بخریم و اون دراهمه بشه مال او. پس طعام رو داریم به چی میفروشیم؟ به طلبمون میفروشیم یا میخریم؟ شخص ثالث. نه، لهو علی رجل دراهم فعرز علیه الرجل ان یبیعه بها طعاما الی اجل. میتونه همونم باشه، ولی ما داریم توصیه میدیم دیگه. بعد به اسماعیل گفت که از امام صادق علیه السلام بپرسی که این کار جایزه یا جایز نیست. حضرت فرمودن لا بأس بذلک، اشکالی نداره. دوباره پرسید فسأله عن ذلک، گفت برو بپرس. فأمر اسماعیل، بهش گفت که برو از امام صادق بپرس. فقال لا بأس. فعاد الیه اسماعیل، دوباره بهش گفت که برو بپرس. فسأله عن ذلک دوباره و قال انی، یا فعاد الیه اسماعیل عاد الی امام صادق اسماعیل فسأل اسماعیل از امام صادق و قال انی کنت امرت فلانا، من به فلانی گفتم. فسألک عنها، که از شما بپرسه، شما هم در جوابش گفتید لا بأس، اشکال نداره. اسماعیل امام صادق نگفتم، گفتم اسماعیل از امام صادق بپرسه. نه مزمره دیگه، فسأله مزمره است، فسأله مزمره، روایت مزمره. بعد حضرت میگه این آقای اسماعیل میگه که فعاد الیه اسماعیل عاد الی امام اسماعیل فسأله عن ذلک و قال انی کنت امرت فلانن، من به فلانی گفتم که از شما بپرسه، فسأله که انها از شما این مسئله رو پرسیده، شما در جوابش گفتی لا بس، اشکال نکه اشکال نداره. فقال، حضرت فرمودن ما یقول فیها من عندکم، اون علمایی که نزد شما هستن در این مسئله چی میگن؟ قلتو یقولون فاسد، میگن این معامله فاسده. حضرت فرمودن لا تفعله، این کارو نکن. فانی اوهمتو، فانی اوهمتو یعنی من توهم کردم.
من امام صادق،
نه
من اشتباه کردم.
حالا من ظاهر روایت رو بگم بعد ببینیم این روایت یعنی چی. فانی اوهمتو یعنی من توهم کردم، من اشتباه کردم. خب اولا این روایت نکنید، این روایت مزمره بود، درسته؟ فامر اسماعیل یسألو، ولی یسألو ما گفتیم مرجع ضمیر امامه، ولی تصریح نبود که از امامه. پس روایت مزمره، خود مزمره یک ضعفی در روایت ایجاد میکنه، لعل اصلا مرجع ضمیر امام نباشه. حالا شیخ خور دارید دیگه، شیخ خور پایینش نوشته که ایشون میگه اصلا همین النهی عن ذلک هنا و الاعتذار بالوهم وجهه التقیه، هم این که امام فرمودن لا تفعله تقیتن گفتن، همین که گفتن او هم تو تقیتن گفتن، امام تقیتن گفتن که من وهم کردم. حالا من یه بار دیگه دقت کنید، این که امام میگن او هم تو دو تا معنی میتونه داشته باشه، یک معنیش اینه که من اشتباه کردم، یه معنیش اینه که مسئله رو درست متوجه نشدم. وقتی امام میگن او هم تو یعنی من در جواب مسئله اشتباه کردم، یه احتماله. احتمال دوم اینه که در فهم مسئله اشتباه کردم، فهم مسئله یعنی من متوجه نشدم منظورش چی بود، ولی قرینه جواب اینه که من در جواب اشتباه کردم. چرا؟ چون امام نگفتن دوباره مسئله چیه، حضرت فرمودن که ما یقول فیها من عندکم، اونایی که نزد شما هستن چی میگن؟ گفت میگن که اشکال داره. حضرت فرمودن خب لا تفعله فانی اوهمتو، این کارو نکن، من وهم کردم. ولی همونی که شیخ خور میگه اگر اینطوری باشه به قرینه این که حضرت فرمودن ما یقول فیها من عندکم، یعنی امام دارن تقیه میکنن، و الا امام برای جواب مسئله که نباید بپرسن اونایی که نزد شما هستن چی میگن. اینی که اونایی که نزد شما هستن چی میگن یعنی من جواب رو جواب تقیه ای دارم میدم، این قرینه بر تقیه. البته همه اینها بر فرض اینه که مرجع ضمیر امام باشه، یعنی اگر مرجع ضمیر در روایت امام باشه، امام دارن تقیتن میگن. چرا تقیتن میگن؟ چون امام برای جواب مسئله اگه غیر تقیه باشه که نمیپرسن اونا چی میگن، همین که میپرسن اونا چی میگن یعنی بس جوابی که من میگم مرحق رو نمیگم برای شما، شرایط شرایط تقیه است و من تقیتن داره جواب میدم. خب ما از آخر روایت شروع کردیم، از فعلی اوهمتو. پس اوهمتو در اینجا میتونست ناظر به این باشه که صورت مسئله برام درست روشن نشده، یک مسئله. اگه من گفتم لا بأسه چون صورت مسئله روشن نشده، میتونه این باشه که نه من در جواب مسئله اشتباه کردم که به قرینه ظاهر روایت جواب مسئله، ولی اوهمتو رو امام تقیتن گفتن که اوهمتو.
این مثلا درست متوجه شدم جواب همون که گفتم، منتها به وهم انداختم تقیتن،
میخواستم اینجوری عمل کنم. خب فرض اینه که تقیه مخالف اونیست که امام گفتن، حرف شما خوبه، اگر امام حرف اولشون لا بأسم موافق با نظر عامه باشه، حضرت میفرمودن او هم تو، یعنی من او رو به خطا انداختم. ولی فرض اینه که حرف دوم امام موافق با نظر عامه بوده، این فرمان شما خوبه. بر فرضی که حرف اول امام موافق با نظر عامه باشه، اگه حرف اول امام موافق با نظر عامه بود خوب بود، امام بگن او هم تو، یعنی من او رو به وهم انداختم.
چه دیگه بعد خدا روزدوری نگاه کنین شما چی
میگفتن؟
من
نسبت به حرف ایشون دارید میگین؟
نه
ما که حرفمون، امام که نمیگن من تقیتن میگم، ما داریم میگیم امام تقیتن گفت.
اما این که مثلا اول امام بودن جایزه، بعد ناراحت شد آمده پیش امام گفته که بچه‌ها این جایزه خود حال شما چی
میگین؟ اشکال
داره ازش بعد که چی؟ میگه شما چی میگین؟ ما میگیم اشکال داره، پس ما میگیم اشکال.
خب اتفاقا همین این فرمایشی که شما میفرمایید، این در حقیقت توزیع تقیه است. و اینکه چرا امام گفتن او هم تو؟
نه خدا این دیگه اگه احمد
نه یه وقت اینه که امام باید بگن فلانی دروغ گفته که دروغ نگفته، درسته؟ امام باید بگن فلانی دروغ گفته که دروغ نگفته. پس امام که قبلا گفتن لا بأسه، چرا حالا میگن لا تفعله؟ یا باید بگن من دارم تقیه میکنم، که خب این که میشه خلاف تقیه. پس باید چی بگن؟ باید یه حرفی بزنن که پوشش بدن همین که او هم تو.
این لا تفعل‌ها یک چیزی تو مایه من در تقیه میکنن، یعنی به صراحت بهش بگن که در تقیه میکنن چون خودش در مقابل میدونید تو بند خدا که دروغ نگفته، لا بأسه از امام شنیده. امام هم یعنی این بند این اسماعیل نامر هم که میدونه امام لا بأسه قبلا گفتن، یعنی جوری داره امام خوش بگه من دارم تقیتن میگم.
خب وقتی امام گفتن او هم تو، یعنی دیگه تقیه نمیگم، یعنی اشتباه کردم. این دقیقا میشه عین تقیه. عین تقیه یعنی چی؟ یعنی من برای این که یه وقت تو فکر نکنی دارم تقیه میگم، باید یه حرفی بزنم که تو نفهمی من دارم تقیه میکنم. اون حرفی که من باید بزنم که تو نفهمی من دارم تقیه میکنم، همینه که بگم اشتباه کردم. این خودش میشه عین تقیه. یعنی خود این وجهی است که چرا امام او هم تو رو تقیتن گفتن. چون اگه امام نمیگفتن او هم تو، میگفت ای شما چجوری به او گفتید لا بسه، به من میگید لا تفعلو، بعد امام میفهمن او هم تو یعنی مثلا من تقیه کردم. خب حالا این مون دیگه، هم سندشمون هم بقیه. اللهم صل علی محمد.